بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب الشخص الاعتباری، صفحه 182، تاریخ 8/2/1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که آیا اون اسباب زوال ملکیت که در شخص حقیقی وجود داره و موجب زوال ملکیت میشه، آیا اون اشخاص در شخص اعتباری هم هست و موجب زوال ملکیت میشه یا نه؟ سبب اول تحریر بود، سبب دوم اعراض بود و سبب سوم کهاتر. سبب اول رو بحثش را به پایان رسوندیم، وارد سبب دوم شدیم، یعنی اعراض. الان میخواییم بحث بکنیم که آیا همانطور که اعراض در شخص طبیعی باعث میشود که ملکیت او از مال زائل بشه، آیا در شخص اعتباری هم اگر که اومد ممثلش از طرف خود شخص اعتباری از مالی اعراض کرد، این اتفاق اینجا میفته یا نه؟ فرض بفرمایید که مثال میشم، مؤسسه ای میخواد دکوراسیون مؤسسه رو عوض کنه، یه وقت است که این انبار رو میفروشه به قیمت ولو ضایعاتی، یه وقت است که نه، میگه من چرا اینا رو بفروشم، من همین جور میذارم بیرون، هر کس خواست برداره، که در نتیجه بشه بعد زوال ملکیت. آیا اینجا هم این زوال ملکیت محقق میشه یا فقط تو شخص طبیعی محقق میشه؟ محل بحث ما اینه. به همین مناسبت اول باید ببینیم اعراض در شخص طبیعی چه عمل کردی داره، چه نقشی ایفا میکنه، بعدش ببینیم این عمل کرد و نقش در شخص اعتباری هم جاری می شود یا جاری نمی شود. می فرمایند که اختلاف زیادی وجود دارد در باب اعراض، اقوال متعدده. یک نگاه این است که اعراض موجب خروج از ملک، یعنی اگر من چشم پوشیدم از مالم، این چشم پوشی زوال ملکیت میاره، همین که تا حالا گفته بودیم. اما یه نگاه دیگری نیستش که نه، اگر شما اعراض کردی، اعراض زوال ملکیت نمیاره، فقط اثرش این استش که مجاز میشه شخص دیگری برای تملک. یعنی اعراض خاصیت اینو دارد که انگار شما اجازه تملک مالت رو به دیگری دادی، لذا تا او تملک نکردم جان ملک شماست، شما اجازه تملکشو دادی. مثلا یه نظره، یه نظر این است که حتی این حدم نیست، اجازه تملک هست به فرض این که شما مباح بکنی، ممکنه اعراض بکنی و اصلا مال دوباره کسی مباح هم نکنی. اینجا برای او خدمتتون عرض کنم که اجازه تملک هم حاصل نمیشه. یا چیزهای اقوال در حال براتون میخونم، میخوام بگم در این مسئله اقوال مختلفه. اول نقل اقوال رو میکنه، بعدش میگه که آقا ما ببینیم اعراض معناش چیه، تا ببینیم از ادله چه چیز استفاده میشه. اول نقل اقوال بود دیگه، حالا باید بریم سراغه ببینیم که اعراض چی هست و در نتیجه حکمش چی میشه. فرموده است که اعراض که توی ادله شرعی موضوع حکمی قرار نگرفته، ما واژه و عنوان اعراض را نداریم که حالا بحث کنیم که در نزد عرف و لغت این لفظ چه معنایی داره. یه چیزایی داریم، یک نصوصی داریم که از اون نصوص استیاد شده است. این عنوان که اعراض مثلا باعث زوال ملکیت، و الا عنوان اعراض نداریم. طبیعتا وقتی عنوانش رو نداریم، ما باید ببینیم که در موارد اعراض چه اتفاقی ممکنه بیاد، چون واژه دیگه بر ما مهم نیست. حواستون هست؟ واژه دیگه بی ارزشه. اگه این واژه تو روایات بود، ما باید میرفتیم مفهوم عرفی این واژه رو میدیدیم. الان این واژه تو روایات نیست. آنچه که ما داریم یک سری رفتار بیرونیه در باب اعراض. ما باید این رفتار بیرونی را حد گذاری کنیم، هر حدیشو ببینیم نسبت به او چه از روایات چی استفاده میشه، چون این رفتار بیرونی یکسان نیست. یه مرحله رفتار بیرونی این استش که شخص فقط و فقط به لفظ یا غیر لفظ القاء ملکیت از خودش میکنه و هیچ کار خارجی انجام نمیده. تو دلش اینجا نشسته یا به رفیقش میگه این صندلی هم دیگه به درد نمیخوره، من نمیخوام، پایش شکسته، نمیخوام بگیم. فقط یه لفظ گفت، یا ممکنه لفظ هم حتی نگه، تو دلش میگه که نشسته است میگه دیگه اینجا جامونو تنگ کرده، پایش هم که شکسته، من دیگه اینو نمیخوام. کاش که این فرمیان تو دلش میگه میمد و میبرد مثلا. پس یه مرحله اعراض این است که هیچ عمل خارجی انجام نداده. مرحله بعد که بالاتره این استش که نه، یه عمل خارجی انجام داده. چه کار کرده؟ خودش رو از این مال کنار کشیده، سلطه‌شو از این مال برداشته، رفعیت کرده از این مال. اما قصد تملیک یا اباحه به غیر نداشته، فقط میگه من اینو نمیخوام. و مثلا اگر که فرض بفرمایید که مثلا یه کسی دیدید که توی خدمتتون عرض بکنم که اینا که میرن یه جایی ناهار درست میکنن و اینا، مثلا یه سنگای میشینن دوره هم و زغال و اینا میارن و درست میکنن و غذاشونو که آماده کردند و مصرف کردن، یه مقداری زغال اضافه اومده، بر نمیداره بره. قصد تملیک به کسی یا اباحه به کسی هم نکرده، فقط از این رفعیت کرده، خودشو از این تخلی کرده، یعنی دیگه خودش تسلط خودشو از این برداشته در همین حد. خب یه مرحله بالاتر قبلیه. قبلیه فقط یه لفظ میگفت یا یه قصد میکرد، این نه، یه مرحله اومده بالاتر، سلطش هم از این برداشته، دیگه دست نزده و راهشو کشیده و رفته. این مرحله بالاتره. مرحله سوم نسل که نه، علاوه بر رفعیت قصد تملیک یا اباحه به غیر رو هم داره. اینا حالات مختلفه که ما باید در این حالات مختلف حکم رو ببینید چجور
دقیق اومده. ببین این راه اجتهاد رو یاد میده، داره میگه که ببین وقتی شما یه مسئله ای خود عنوانش تو روایات نیامده، وقت تو معطله تعیین حدود عرفی و لغویش بکنی ارزشی نداره. شما باید واقعیت رو ببینی، مراتب و حدود و خلاصه درجه هایی که در واقع محقق میشه رو ببینی، بعدش ببینی از ادله هر کدوم از این درجه ها رو میشه چه حکم براش استفاده کرد. راه استنباط اینه، نه اینکه مدت ها وقت تو دنبال تعیین مدلول عرفی یا لغوی بخوای چی کنی صرف کنی، ارزش دیگه نداره. لذا کتاب این کارو کرده، بعد از اینکه اقوالو بیان کرد شروع کرده به تبیین مراتب، بعدش وارد ادله شده که یکی این ادله رو بررسی کنیم ببینیم این ادله کدام یکی از این مراتب رو پوشش میده. روش درست اجتهاد همینه. ببینید از سبب و ثانی الاعراض عن الملک، پایین صفحه 182 رو میخونم عزیزانم، فرمود مختلف شده از آراء فقها در این که اعراض آیا موجب خروج از ملکیت شخص طبیعی میشه یا نه، آیا اعراض موجب زوال ملکیت میشه یا نه. یه حرف. دو، آیا دیگران میتونن تملکش کنن یا نه، فقط برای دیگران اباحه تصرفه. ممکنه فرقید آقا نتیجه اعراض فقط اباحه تصرف برای دیگرانه، به ملک دیگران در نمیاد، مال معرضون انه. این هم یه حرف دیگه. پس این فرق کرد با اولی. اول این بود که از ملک اولی خارج میشه یا نه. دو، حالا فرض کنیم از ملک دوم اولی خارج شد، آیا فقط برای نفر بعدی اباحه تصرف میاد یا ملکیت هم میاد؟ خب ذهب بعضهم، گروهی از فقها ملتزم شدن به خروجهی عن ملکیتهی، گفتن از ملکیت معرض خارج می شود، یعنی این اعراض از اسباب زوال ملکیته. نفر دوم، گروه دوم گفتن نه، عدم سببیت اعراض للخروج عن ملکیتهی، اعراض سبب خروج از ملک نیست، زوال ملک نیست. اونایی که میگن اعراض سبب خروج از ملک نیست، اینها اقوال مختلفی دارن. علا اقوال فی ما یخص ملک المعرضان، در مورد آنچه که مربوط میشود به ملکی که اعراض شده از او، اقوال مختلفیه. اینا میگن این ملک از مالکش خارج نشد، از ملکیت مالکش خارج نشد. خب حالا پس نسبت به اون کسی که برمیداره چی میشه؟ بعضی هاشون گفتن که فبعضهم اجاز تملکه للآخر مطلقا، گفتن ملک اون نفر اول هست، ملک مالک اصلی، اما دیگران اجازه تملک او رو دارن به طور مطلق. مطلق در مقابل تفصیلی که الان خواهد آمد، دو تا تفصیل الان میاد. مطلقا هر کس اومد میتونه برداره برای خودش مالک بشه. بعضیا گفتن نه خیر، هر کس اومد میتونه برداره برای خودش تملک کنه، به شرطی که اون معرض اباحه کرده باشد. اگه اباحه نکرده باشد نه، او اجازه او الا فرض اباحته للآخر، به فرضی که اباحه کرده باشه. یه وقتی هستش که معرض این مالو میذاره بیرون تو کوچه اعراض میکنه، اما یه نفر میاد برداره، با این یه خورده حسابی داره، میگه که تو نه، تو حق نداری اینو برداری، میگه تو گذاشتی تو کوچه، هر کس خواست برداری، نه تو نه. این صحبت الان مولای رو میگه، اجازهو علا فرض اباحت ایلال آخر، یعنی این قبلش بود که مطلقا بود، یا اینکه اجازه میدهد تملک را، بگیم بابا اجازه دارد، بعضی از فقها اجازه دارد تملک را بر فرضی که اباحه کرده باشد برای این شخص. اگر اباحه نکرده باشه اون معرض، نه. این دو. سه، او اجازه لو کان فی مرض تلف. این دیگه خیلی سخت گرفته، گفته این مالی که کسی تو کوچه گذاشت اگه داره تلف میشه شما برداری ملکت میشه. بعضی گفتن نه، برداشتی اگه تصرف نکردی هنوز ملکت نشده، میتونه بیاد پس بگیره. دیدی؟ فرض کن که مثلا شما، این بنده خدا خدمتتون عرض کنم که فکر کرد که مثلا امشب خودشون هستن، نونا رو زیاد خریده بود، مثلا دو تا نون گرداش، بقیه رو آورد گذاشت بیرون که هر کس میخواد ببره، و شما آمدی بردی، یه ساعتی در خونه رو میزنم. چه خبر؟ گفت این نونایی که بردی به ما پس بده، چون که ما برامون مهمون اومده. میگه اگه شما این نونو مصرف نکردی اون میتونه نون از شما پس بگیره. اینو میگه و اجاز بعضهم التصرف فی فقط دون تملک الا فی التصرف المتوقف الا تملک که هی کلبه. بعضی ایران تصرف را، تملک نیست، لذا تا تصرف نکردی چی؟ میتونه بیاد پس بگیره، جنوی ملک شما نشده دیگه، تصرف میتونی بکنی. اون میگه خیلی خوب، تا حالا مجاز بودی، از این به بعد مجاز به من پس بده. بله، اگر شما تصرف متوقف بر ملک کردی کلبه، یا تصرف مغیر عین کردی که قسل قماش لخیاطتهی، یعنی بریدن پارچه برای دوختن، گفتن اینجا تا این کار را کرد دیگه نمیتونه پس بگیره. پس این نظر آخری میگفت که تا تصرفی متوقف بر ملک نکردی او میتونه بیاد پس بگیره. بعضی هم گفتن که حالا این تصرف لازم نیستش که مثل بی باشه، حتی میتوند نقل این به یک جای دور باشه. به هر حال فی هذه موارد یتعلق المال بالمتصرف، در این موارد، یعنی در این مواردی که تصرف متوقف بر تملک کرده یا تصرف مغیر کرده یا نقل این کرده، در این سه مورد یتعلق المال بالمتصرف، یعنی مال به ملکیت متصرف در میان. یتعلق یعنی مرتبط می شود، مال به متصرف یعنی چی؟ یعنی از ملکیت او قبلی در میاد به ملکیت کی در میاد؟ متصرف دیگه. ولا حق للمالک که سابق فیه، نمیتونی بیاد پس بگیره. ولی تا زمانی که شما تصرف نکردی، تصرف متوقف بر بی، متوقف بر ملک، یا تصرف مغیر عین، مثل اینکه تکه تکه کردی نونو برای خوردن، یا به مکان بعید دور نکردی، اون تو رو بیاد پس بگیره. پس ببینید اقوال خیلی شد، ما چه کار کنیم؟ ببینیم حق با کیه. و فی معرض بحثنا عن معنى الاعراض و ادله الخروج عن الملکیت به و جواز تملک للآخر، یعنی و فی معرض بحثنا عن معنى الاعراض، یعنی در فضای بحثمون در رابطه با معنای اعراض و ادله خروج از ملکیت و جواز تملک، در این محدوده سنبحث و شمول حاضر ادله شخص اعتباری، ما این ادله رو بررسی میکنیم، در ضمن بررسی دنبال این هستیم که شخص اعتباری رو میگیرد یا نمیگیرد. معنى الاعراض لم یذکر لفظ الاعراض فی دلیل شرعی، آقا لیقع الوصف فی مفهوم اللغه و العرفی، ما خودمون معطل کنیم که چی؟ نیومده تو روایت. لکنه اصطلاحا وقع محلا للبحث فی کلمات الاعازم، کلمات علما ای رو از مجموعه دلیل استفاده کردن، لذا دنباله این چی؟ اتفاقا این همین من تو ذهنم هست که در باب وطنم، حالا من مراجعه نزدیک ندارم، تو تو ذهن این است که در باب وطن هم واژه اعراض به نظر نیامده در روایات در باب نماز مصاحب. اونم استیادیه، از فقها ها از مجموعه ادله استیاد کردن این واژه نیامده، تا اینکه حدود و سقور معنای عرفیشو یا لغویشو بخوام درست کنم. بالاخره میفرماید که اصطلاحی است، سنذکر الفروض التي يمكن ان تدخل تحت هذا العنوان و نحقق الادله القابل للاستدلال في هذه الفروض. لذا حالا که تو عبارتی نیامده از عبارات روایات کریمه، ما دنبال میکنیم ببینیم چه مصادیقی میشه برای عنوان اعراض بتراشیم، اون مصادیق رو مرحله به مرحله نگاه میکنیم ببینیم که ادله شامل کدوم میشه و نحقق، یعنی بررسی میکنیم ادله قابل استدلال در هر کدوم. الفروض عبارتون ان، فروض رو به ما بگو. یک، مجرد و الغاء ملکیت الان ان نفسهی من دون القیام به ای فعلا عملی للالغاء، سواء اکان الالغاء نفسی ام لفظی. فرض اول این است که بابا این هیچ کاری نمیکنه، مجرد این که ملکیت رو از خودش الغا میکنه. حالا هیچ فعل خارجی در مسیر الغا انجام نداده، البته ممکن است این الغا نفسی باشه، یعنی در افق نفسش باشه، بدون لفظ باشه، فقط تو نیت و قصدش باشه، نفسی اون قصدی، یا تو افق نفس مثلا، یعنی بیرون نباشه. ام لفظی، یا به لفظ بگه، که مثال شدم گفتم این سنده یه وقت تو فکرش هست که میگه من دیگه اینو نمیخوام، یه وقتم به لفظ میگه، ولی هیچ کاری نمیکنه. مرحله دوم، رفع الید عن العین و تخلی عنها ما افکل ملکه عن نفسهی. مرحله دوم اینه که از این رفعیت کند و تخلی، خودشو از او دور کنه، مثل همون که گفتم چی؟ زغالی که آمده بود و با او اجاق درست چیز در چی مصرف میخواست بکنه، مقدارش باقی موند، جا گذاشت و رفت، جا گذاشت و رفت، این میشه چی چی؟ این رفعیت. فک ملکیت هم داشت، یعنی قصد داشت که دیگه ملک خودش نباشه، اما نسبت به دیگران هیچ نگاهی نداشت، لحاظی نداشت. من غیر تملیکه او اباحت حال غیره، اصلا توجهی نداشت که به دیگری اباحه کند یا تملیک کند. کتر که سید فت طبیعه معفک ملکیت این فهمده، مثل اینکه یه سیادی آمد و سیدی را شکار کرد، اما ولش کرد رفت، نیامد این سید را برای خودش برداره و ببره. البته ملکیتشو از اون فکر، نه اینکه گذاشته که فردا بیاد ببره، نه دیگه میخواد مالک این نباشه، من اینو نمیخوام. این دیدید مثلا فرض کن ممکن است که صیادیست حیوانهای با پوستهای گران قیمت شکار میکنه، این حیوانو که شکار کرد اومد بالا سرش، دید که چند جای بدنش رو پاره کردن حیوانای دیگه و خلاصه پوست یک دست بدون پارگی از این حاصل نمی شود، ول کرد و رفت. حالا ما مثال همون زغال زدیم که چی باشد؟ بله، اون مثال زغال زدیم که بیشتر ملموس باشد. بله بله، حالا اونایی که تحصیل هستن، کسایی که من دیدم هم فرض فرمایید که اون کسانی که خیلی مقیدن، فرض کنید که اتوبوس یه جا نگه میداره که سیگار با پیاده میشن سیگار میکشن، حالا 5 دقیقه وقت هست، این 5 دقیقه سیگار روشن میکنه و نشسته است، یه 2-3 تا پوک این سیگار رو که کشید شاید سیگار نصفه نشده، به خاطر اینکه خدمت شما عرض کنم اتوبوس آماده حرکت میشه این سیگار رو میندازه و میره. خودش رفعیت کرد از این سیگار، اما اصلا توجه به این ندارد که من اباحه تصرف کردم یا قصد ملکیت برای دیگران کردم، این حرفا نیست. فقط خودش این سیگار رو میندازه، رفعیت کرده از این سیگار و خودش القاء ملکیت خودشو کرده. این فرض دوم. سه، رفع الیت کذالک ولیکن مع قصد تملیک اول اباحل غیرهی کوز المال خارج البیت لتمکین الغیر من تملک اول تصرفیه. قسم سوم این استش که رفعیت کند کذالک، یعنی همین جور که گفتیم کذالک یعنی مع فک الملکی عن نفسهی، کذالک یعنی رفعیت کرده، این فک ملکیت هم کرده، یعنی دیگه میخواد خودش مالکش نباشد. اما قصد تملیک و اباحه غیرم کرده. چطور و کجا بفهمیم؟ از این که مال بچه تو کوچه گذاشته، خب میتونست همونجا تو خونه بندازه. حالا فرض کنیم مال کوچولویی باشد که خیلی جاگیرم نباشد، اینو برداشته بیرون گذاشته، یعنی میخواد دیگه بذاره یه بیچالهی برداره بره. پس رفعیت کرده، فک ملکیت کرده، قصد تملیک اباحه غیرم داره، مثل که آدم ما رو خونه بیرون خونه داره که دیگران تملک کنن، تصرف کنن. این فرض سوم. فرض چهارم الفرض الانف. فرض چهارم سنگین تن فرض سوم. اون سه فرض قبلی هی از مرحله پایین به مرحله بالا میرن. این فرض چهارم مثل فرض سوم، یه چیزی از فرض سوم کم داره. فرض سوم این که رفعیت کرده بود، القاء ملکیت هم کرده بود، قصد تملیک یا اباحه هم داشت، اما اینجا رفعیت کرده اما دیگه القاء ملکیت از خودش نکرده، توجه به این نداره، فعلا از اینجا دور میشه. شاید بعدها برگردد و برداره. پس رفعیت کرده الفرض الانف، یعنی همین فرض سوم، رفعیت کند من غیر القاء الملکی عن نفسه اول تملیک اول عباس، قصد تملیک و اینا هم نداره، نه قصد تملیک ممکن داشته باشه، قصد القاء ملکیت فقط همین رفعیده، فقط رها کرده و رفته. کما ازا القاه و رما من دونه ان یکون له ایت صبرن ان من تملیک ایل غیر او اباحتی او نیت ازالت الملکیت الاعتباریات. اصلا نه توجه دارد به این که دیگه مالک نباشه، نه توجه دارد به این که قصد تملک نسبت به دیگه یا قصد اباحه تصرف. نه، ببین مثل این که آدم گیج میشه یه جایی، خلاصه صداش میزنن سریع میذاره و میره، میذاره و میره همونجا. اگر یه کسی بهش میگه که خب فلانی تو میخواستی دیگه مالک این نباشی، میگه فکرشو نکردم، فعلا دیدم سریع باید برم. مثل کسی که یه چیز سنگینی داره و خدمتتون عرض کنم که ماشین عبوری هم میاد بره، این ماشین معطل نمی کند تا این بار بذارد، اونم مثلا چاره ای نداره، آخرین ماشین فلان صاحب رها میکنه و سریع میره سوارش. بهش بعدن توضیح میگه خب اینو چه ول کردی رفتی، یعنی میخواستی هر کس خواست برداره؟ میگه فکرش نکرده. میخواستی که دیگه مالکش نباشی؟ میگه فکر او لحظه اصلا این فکرها به ذهنم نیومد، سریع گفتم برسم به ماشین یا سرویس که جانمونم و تبعاتش گردن گیرم نشوه. اینو میفرماد، فرماد کما ازا القاه و رما، القا این پرت کنه، بندازه اون چیزو، بندازه و بدوه بدون اینکه برای او هیچ تصوری باشد که آیا تملیک غیر کردم، ابای غیر کردم، میخوام ملکیت نداشته باشم، هیچ. بل من غیر تصور بقای ملکیتی، حتی تصوری که من ملکیتم برای باقی باشد نباشد فلان، فقط چی؟ انما سلب تکوینن خیازته و سابقه و تصرفه و سابق بالمال ان نفسه، فقط فقط میخواد اون حیازت و سلطهی که اون به حساب در اختیار داشتن، او در اختیار داشتن دیگر الانش فوری بره، از خودش سلب کرد تکوینن حیازت سابق را، یعنی در اختیار داشتن سابق را و تصرف سو، الان دیگه در اختیار نداره اون را. پس اینا شد چهار صنف و قسم از اعراض. توهم می شود که یک قسم پنجمی از اعراض هم داریم و او این است که شخص مال از دستش قهرن خارج بشه، مثل اینکه اموالش در دریا غرق بشود، این خروج قهریست دیگه، از یدش دسترسی بهش ندارد، قطرات اشکش دارد خلاصه به طور دائم ریزانه، ولی پرت شد این اموال در دریا و داره میره پایین و دیگه دسترسی بهش نداره، این خروج قهریه. تصور شده است که خروج قهری هم یک نحوه اعراضه. کتاب میفرماید که نه، این اعراض نیست، این فقط مجرد عدم تمکن وصوله، این اعراض نیست، چون مفهوم اعراض اون وقت نیست که من یک رفع یدی داشت با من هستی یه رفع یدی داشته باشم، من هیچ رفع یدی نداشتم. اون قبلی ها میگفتیم بابا حداقل قسم چهارم گفتیم حداقل گرچه نیت زواله میگه، حداقل با دست خودش پرت کرد این مال را،
با اختیار خودش
بود. اینجا که این نبود، کشتی کج شد و اون مال و تجاره از بالاش پرت شد تو دریا، این کاری نبود. این آیا این اعراضه؟ کتاب میگه این دیگه اعراض نیست، اما دوباره نکته قشنگ یاد میده، اما به روایات که رجوع میکنیم این هم شاید از بعض روایات استفاده بشود که موضوع است برای جواز تملک غیر یا اباحه تصرف غیر. حواستون هست؟ چون ما که دیگه قرار شد دائر مداره لفظ نباشیم، دارمدار عنوان نباشیم، ما آنطور که از ادله استفاده میشد، حتی این قسم پنجم هم که واقعا اعراض نیست، ممکن اگر از ادله استفاده شد که باعث تملیک غیر یا اباحه تصرف غیر میشه، ما تسلیمیم. خب ولا عبرت، عبارت زحمت بکشید نگاه کنید، ولا عبرت به مجرد الخروج القهری للمال عن ید شخص کما فی الحوادث طبیعیت که غرق سفینه من غیر ان یرفع المالک یده عن الالقه الملکیه فهو لیس من الاعراض عن الملک و ان یأس من الوصول الی. اعتباری نیست به مجرد خروج قهری مال از ید شخص، یعنی او اعراض حساب نمی شود، مثل حوادث طبیعی که اتفاق می افتد، کشتی غرق می شود، مال و تجارش می رود زیر آب، بدون اینکه مالک بیچاره رفعیت کرده باشد از القه ملکیت، ابدا. اینجا که هیچ کاری نکرده، نه رفعیت کرده است از الگه ملکیت، نه قصد تملیک و ابای غیر داشته، اعراض نیست، گرچه مأیوس است از وصول به مال. خب با اینکه این اعراض نیست، مع ذالک، یعنی مع عدم صدق الاعراض، گرچه این اعراض حساب نمی شود، اما چه بسا بعض اخباری که استناد می شود به او در این بحث شامل این فرض هم بشود، چه خب اگر شد ما تسلیم هستیم. حالا بعدش یک نکته آخر تذکر داد که اعراض گاهی نسبت به بعض اشخاص است، کمن یزع ماله خارج الدار به غرض ان یلتقط الفقرا، وقد یکون اعراضا مطلقا و به نسبه لکل من اخذه. اعراض دو جوره، گاهی وقتی آدم اعراض را نسبت به یک میگه آقا بذاریم بیرون، محله ما فقیر و بیچاره خیلی زیاد. دیدید که یک نفر مهمانی میگیرد، غذا زیاد میاد، مثلا این میگه که این برنج و خورشت و اینها بماند، کسی نمیخورد، توی کوچه ما فقرا زیادن، بذاریم فقرا استفاده کنن، برای اوناست. یه وقتم نه، میگه بذاریم هر کس دلش میخواد استفاده، میگه فقیر مهم نیست. وقد یکون رازن مطلقا نسبت به کل من اخذه، تمامش ادلت الاعراض. پس تا حالا که سطوح مختلف اعراض و درجات مختلف اعراض رو بررسی کردیم، پیدا کردیم، حالا نوبت به بررسی ادله است. ببینیم هر کدام از ادله کدام یکی از این سطوح مختلف اعراض را پوشش میده. المستند فی الاعراض عدت و وجوه. یک، الاخبار وهی علی طوائف الاولا. یکی روایات رو ببینیم، روایات طوائفی است. الاولا ما ورد فی السفینه الغارقه، روایات که وارد در سفینه کشتی کرد میشه. مثل معتبرت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام. ببینید حضرت چی فرموده، ببینید شما هم همینجوری تو ذهنتون هست. فرمود و اذا غرقت السفینه و ما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم احق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم. فرمود که وقتی در کشتی غرق میشه، مردم انبار کشتی رو به دست میآور، آنچه را که خود دریا انداخته بیرون، این مال صاحبانشه، فهو لأهله و هم احق به. خود دریا انداخته بیرون، صاحبانش میتونن بردارن. یعنی تو دریا بود، اومده ساحل، خاطر که غرق میشه بعضیاش میره پایین، بعضیاش رو آب میاد ساحل، سبکه میاد ساحل، یا یه موجه میاد، موج بلند میاد، اینو میاره تا ساحل، پرتش میکنه تو ساحل. اینجوریه دیگه. میگه اونی رو که نرفت پایین، افتاد تو ساحل، خب اینا رو صاحبان اصلیش مالکن، اونا احقن. اما اونی که مردم رفتن زحمت کشیدن ته دریا در آوردن، اون مال خود اوناست، نمیتونن این مالک ها بگن اینا ملک ماست، شما در آوردی از دریا ما بدید. اون یه ملک شماست، خودتون میرفتید در می آوردید. بله، نه لأهلهی یعنی ما صاحبانش، لوزوف هم حق به اهل، یعنی اهل مال، اهل ساحل. موسی هیچ کسی نه ساحل، هیچ کس نباشه، نه من اصلا ساحل میگه بابا دریا انداختش بیرون. ممکنه اصلا اونجا الان شما سواحل نگاه کنید که سواحل یه قسمتیش مثلا شهر کسی ساکنه، غالب سواحل بدون ساکنه دیگه. شما تو جاده که میرید ساحل کسی روی زندگی نمی کنه دیگه. و ما غاس، غوس یعنی فرو رفتن، و ما غاس علیه الناس و ترکه صاحبه و فهو لهم، آنچه که غوس کردن یعنی فرو رفتن برای اون مردم و به دست جوره و صاحبش رو ترکت، حالی ترکه و صاحبه تو بحثای بعدی محل صحبت واقع میشه، فهو لهم. خب اینجا نگاه کنید، فما ان الاعراض لم يفرز في متن الروايه و ان المراد ترك صاحب المال له تركا عمليا لا صرف النظر عن الملكيه بالنحو الموجود في موارد الاعراض ولكن يمكن استخراج حكم الاعراض تقريبا. یعنی فرام که این روایت به چه درد شما میخوره؟ تو این روایت که اعراض فرض نشده، نگفته است که آقا صاحبش ترک کرد یعنی صاحبش چشم پوشید از ملکیت، این که نیست. دقت میکنید؟ این چشم پوشی ترکه و صاحبه و یعنی صاحبش عملا ترک کرد. خب دیگه وقتی درف تو دریا دیگه ناامید شد و راشو کشید رفت. میگه درست است که تو این روایت اعراض فرض نشده، درست است که ترک عملیه، نه این که ترک اعتبار بشه، یعنی اعتبار کرده باشد الغاء ملکیتشو، نه. اما با وجود این ممکن است ما حکم اعراض رو از این روایت در بیاریم. فما ان الاعراض لم يفرض في متن الروايه و بلکه مراد ترک صاحب مال ترک عملی است، نه صرف نظر از ملکیت که در موارد اعراض موجوده. پس با اینکه این اعراض حساب نمیشه، واقعا اعراض نیست، مالش رفته تو دریا، الان هم همش منتظر است که مالش رو براش بیارن، چقدر اقدام کرده فلان، هیچ اعراضی از این مال نکرده. اما ممکن است از همین روایتی که مال فرض اعراض نیست ما حکم اعراض را استفاده کنیم. یه پاور اینو انشاءالله جلسه بعد، یه پاورقی هم داشت کتاب زیر این کلمه معتبره سکونی، یه توضیحی داده بود که چرا ما کتاب روایت سکونی رو معتبر میشمونیم، توضیح داده راجع به مبانی رجالی که ممکن است با اون مبانی رجالی این روایت سکونی رو معتبر بدانیم. چون بحثا رجالیه ما لازم نیستش که اینجا مطرحش کنیم. مثلا راه اول که از باب این که اکثر روایات بله گفته استش که این روایات در کتاب شیخ خطوسی در عده فهمده است، اصحاب ما به روایت سکونی عمل کردن، در روایت سکونی هم غالبا نوفلی وجود داره از جمله همین روایت، پس نوفلی هم توثیق می شود، هم سکونی هم نوفلی توثیق می شود. یا اینکه نه، نوفلی را از راه مثلا ابراهیم ابن هاشم و مانند اینها درستش بکنیم، یا اینکه از باب این که این روایتی است که در کافی آمده و بگیم همه این روایت کافی معتبره. نسبت به خود سکونی هم یک راه این است که به کلام شیخ در عده تمسک کنیم که فهمده اصحابنا عمل کردن به روایات جماعتی از عامه از جمله سکونی، و راه دوم هم این استش که بگیم بزرگانی که از اجلای روایت هستن مثل عبدالله ابن مغیره از سکونی نقل حدیث دارن. حالا دیگه ما بحث رجالی اینجا نمی کنیم، بالاخره این روایت شریفه سندن معتبره. انشالله راجع به دلالتش جلسات بعد بیشتر با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.